بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. به فرموده قرآن کریم حرکت از این عالم به عالم دیگر به دو صورت برای مردم صورت میگیره. امام صادق علیه السلام وقتی که آیات رو ترجمه میکنن میفرماین یک صورت سفر به عالم آخرت، صورتی که مسافر در شروع سفرش تمام رنجها و قصه‌ها و اندوه‌ها و سختی‌ها و مشکلاتش پایان می‌پذیره و در یک موجی از امنیت و راحت و استراحت و سلامت سفر شروع میشه. اما دسته دیگر کسانی هستند که ابتدای سفر اونها به عالم بعد، ابتدای همه رنجها و سختیها و بارها و مشکلات و مضیقه هاست. اما دسته اول علت سلامت سفرشون، سلامت خودشون، کسانی که در هر مقدار عمری که در دنیا داشتن از ابتدای تکلیف تا شروع سفر، حالا ممکن از ابتدای تکلیف تا شروع سفر 2 سال طول کشیده، 17 سالگی از دنیا رفته، 50 سال طول کشیده، 80 سال طول کشیده. این مدت زمانی رو که در دنیا زیست کردن سالم زندگی کردن، سالم زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی سردرد نگرفتن، سرما نخوردن، مریض نشدن؟ نه، سالم زندگی کردن یعنی به فرموده قرآن در هیچ زمینه‌ای اهل تجاوز و ظلم و ستم نبودن، اگرم بودن ستم به خودشون بوده، اونم خیلی کم، ظلمت و نفسی بودن. اما ظالم به حق بندگان خدا و ظالم به دین خدا نبودن. تا اونجایی که روایات و آیات میگه پرهیز از ظلم به خود داشتن، ولی اگر هم ناپرهیزی پیش اومده، این ناپرهیزی خیلی سنگین نبوده، در حد قتل معنویت نبوده. مثل مریضی که دکتر بهش میگه شما یه مقدار سینه‌تون مشکل داره، سرماخوردگی مزمن پیدا کردین، خربوزه نخورین. ولی این مریضم عاشق خربوزه است، اما از مریضایی نیستش که هم زور هم شب بگه یه دیس خربوزه برای من بیارین. هر 10 روزی یواشکی زن و بچه یه نصف قاچ میخوره با ترس و لرز. یه خودم سرفش بیشتر میشه، اما سینه انقدر خراب نمیشه که بکشتش. علاوه بر این که این ظلمای کم کوچیک مختصر، یعنی 10 روزی قاچ خربوزه خوردن، از طرف پروردگار کریم مهربان قابل عفو، قابل بخششه. مثل این که مریض میره دکتر میگه من همه نسخه رو عمل کردم، اما باز یه تک سرفه میزنم. دکتر بهش میگه نباید بزنی. میگه آخه آقای دکتر، تو این 10 روزه ما یه نصف قاچ خربوزه بالاخره خوردیم. دکتر میگه عزیز دلم، من که بهت گفتم نخور، حالا نخور. اما این که حالا دکتر از پشت میزش بلند شه 30 تا چک بهش بزنه و به اون نمره بده، بگه 2 تا مشت و لگدم تو بهش بزن و از سر پلهام پرتش کن، بره مردشورش رو ببره گم بشه این مریض نافرمان. نه، شما خودتون با لغزش‌های اندک زن و بچه‌تون چیکار می‌کنید؟ خونه رو با آتیش می‌کشید؟ زن رو طلاق می‌دید؟ بچه رو از خونه بیرون می‌کنید؟ معمولاً آدم‌های آروم، آدم‌های کریم، آدم‌های لطیف وقتی می‌بینن بچه‌شون اشتباه کرد، یه دوتا قربون صدقه‌ش هم میرن. عزیز دلم فدات بشم، این قدم ضرر داره، تکرارم بکنی ضررش سنگین میشه. تکرار ادامه پیدا بکنه دیگه تو لغزش میفتی، یعنی برات طبیعت ثانویه میشه، اون حالت خلاف بودنش رو از دست میده. نکن این کار. بعدم گذشت میکن. این طایفه که سالم زندگی کردن، سلامتشون در کیفیت سفر کردنشون اثر کامل میگذاره. یعنی ملک الموت رو که میبینن هیچ وحشتی بهشون دست نمیده، انگار یه رفیق 100 ساله شون رو دیدن. البته اونم وقتی میاد بالا سر اینجور آدم ها انگار ملاقات رفیق 100 ساله شونه، با کیف میاد، با عشق میاد، با علاقه میاد، لذت میبره که فرمان خدا رو اجرا کنه، این روح سالم رو لمس بکنه. در روایاتمون یک قطعه زیبایی نقل شده که مرحوم فیض هم نقل میکنه که خداوند ملک الموت فرمود وقت ابراهیم تموم شد، برو جانشو بگی. خب ملک الموت خیلی مقامش کمتر از مقام انبیاء خداست، معلومه یه مقام پایین‌تر. وقتی سراغ مقام بالاتر میاد با چه وضعی؟ با یه دنیا ادب، احترام، تواضع، انکسار میاد بالا سر ابراهیم، سلام میکن. اجازه میدی روحتو بگیرم؟ ابراهیم به ملک الموت فرمود نه. عرض کرد خدایا، میگه نه. خداوند فرمود حقیقت مرگ رو بهش بگو. حقیقت مرگ که مرگ تو چیه؟ ملک الموت بهش گفت از جانب پروردگار بهش بگو حد یکره الحبیب لقاء حبیبه، عاشق از زیارت معشوق ناراحته. اینو بپرسن. ملک الموت هم حرف خدا رو بهش زد، ابراهیم هل یکره الحبیب من لقاء حبیبه، عاشق از زیارت معشوق ناراحته؟ گفت ابدا. خب منو فرستادم تو رو ببرم زیارت معشوق. گفتم معطل نکن این مرد. امیر المومنین یه جمله زیبایی درباره مردن این افراد داره، میفرماد ینتقلو من دارن الى دار، هم در دنیا رو وا میکنن که به طرف آخرته، در آخرت هم وا میکنن. از بین این دوتا در به انسان پاک میگن که وقتتون برای زندگی در این خونه تموم شده، شروع زندگیتون تو این خونه است، بفرمایید. یه تعارف با ادب، اونم چه خونه ای؟ هیچیش قابل مقایسه با اینجا، هیچ. ما الان امشب نشستیم توی سالون زیر نور 40 تا چراغ، پیغمبر می‌فرماد وقتی اینا به عالم بعد منتقل میشن 40 تا چراغ فقط در برزخشون روشن میکنن که نور اونها با آفتاب قابل مقایسه نیست. این البته مبالغه در کلام، مبالغه حق هم هست. یعنی وقتی اینا وارد عالم بعد میشن، اگر کسی تا ابد تو اون عالم اینا بچرخه برای پیدا کردن یه ذره تاریکی، پیدا نمی کن. معنیشونه اینا از این عالم ظلمانی وارد عالم نور میشن، این معنیش. منظور از 40 تا چراغ فروزان تر از خورشید اینه که اینا از این عالم ظلمانی، چون این عالم ظلمانیه، وارد عالم نور میشن. خب این روشنایی اون طرف مالکیه، مالک خودش، خودشون این نور رو کسب کردن در این دنیا. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم. ببینید در این سند قرآنی خدا به پیغمبر نمیگه تو در عالم بعد مردان و زنان مؤمنو که میبینی نور اونها پیشا پیششون در حرکته، نمیگه نور الله، میگه یسعا نورهم، روشنایی خودشون. وقتی وارد عالم بعد میشن، اون چشم پاک، اون گوش پاک، اون زبان پاک، اون شهوت پاک، اون شکم پاک، اون دست پاک، بدن پاک، قدم پاک، قلم پاک، نیت پاک، عمل پاک، همه اینا نورش میزنه بیرون. نور هم، نور شان، نه نور الله. البته این نوری که اینا دارن در واقع مال خداست، از طریق قرآن و اهل بیت به صورت دین و عمل به دین به اونها منتقل شد. ما درباره قرآن میخونیم انزلنا الیکم نورن مبینا، درباره اهل بیت هم میخونیم خلقکم الله انوارا. روشنترش تو زیارت وارث اشهد انک کنت نورن فل اصلاب شامخنه، میگیم اشهد انک نطفتن فل اصلاب شامخه، اصل نطفه ای رو در کار نیست در زیارت وارث، یعنی نطفه اینا نور بوده. اشهد انک کنت نورن فل اصلاب شامخه والارحام المطهره. حالا شما اومدید در حدی به کتاب خدا دارین عمل میکنین، همین امشب هم عمل کردین، نماز مغرب عشا رو همه خوندید دیگه، نخوندین؟ این عمل به قرآن، اقیم الصلاه. امرو روز سوم ماه رمضان بود، روزه نگرفتی؟ این عمل به قرآن، که قرآن میگه هر کدوم ماه رمضان رو یافتید روزه بگیر. سر سالتون که میشه حساب نمی کنید یه سال خوب خوردید، خوب پوشیدید، حالا 10,000 تومن اضافه دارید، 2,000 تومنشو میبرید میدید به مرجع تقلید یا به وکیل مرجع. این عمل به وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسوله. شما خودتون افطار میکنین، گاهی پولم تو صندوق کمیته میندازین یا گاهی پول تو پاکند میذارین، به یکی میگین اینو ببر بده در فلان خونه، نمیخوادم بگی کی داده، 50,000 تومن، 100,000 تومن، 200,000 تومن. خب این عمل به قرآن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا، اگه یتیم هم باشه که چه بهتر، اگه اسیر باشه زندانی هم باشه که چه بهتر. آدم حالا نتونه یه زندانی رو پول بده در بیاره، بره تو دادگستری، به آدم هم میگن آقا آدرس 6 تا زندانی رو به ما بده، ما این مارمزونی سحری و افطار زن و بچهش رو براش بفرستیم. و این عمل به قرآن، این انتقال نوره. شما دارید نور خدا رو که تجلی در آیات قرآن داره و به صورت عمل در میاریم به خودتون منتقل میکنیم، و نور اهل بیت. شما برای ابی عبدالله که گریه میکنین دارین نور میسازین، شما محبتی که به اهل بیت دارین، همین محبت دائما داره تولید نور میکنه. شما خوابم که باشین قلبتون از مایه محبت تولید نور رو میکنه، کاری به شما نداره. این نور بعد از این سفر یه مرتبه ظهور میکنه، شما وارد برزخ میشین، میبینین برزخ از همه جای دنیا و مافیها روشن تر. تو اون روشنایی ترس میگیره آدم، وقت تنها میست آدم. اول سفر یعنی وقتی دارن جانشو میگیرن، قرآن میگه تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الدنيا و فی الاخره. ما فرشتگان رحمت خدا نامرئی تو دنیا دنبالتون بودیم و یارتون بودیم، تو سفر بعدم یارتون. اینو من به شما یقین بدم، طبق روایات وارد عالم بعد که شدی تو اون روشنایی خودتون و همراه شدن با این فرشتگان، زن و بچه و نوه و عروس و داماد و همه رو تا قیامت یادتون میره. یعنی هیچ احساس تنهایی نمی کنی. قیامت هم که وارد میشین، اونجا یاد زن و بچه و بابا و مادر میفتید. ممکنه به پروردگار بگین زنم، بچم، پدرم، مادرم. تو دو جای قرآن، یکی سوره رعد یکی سوره مؤمن، نه مؤمنون، مؤمن جزء 23، میگه اونجا وارد بهشت میشن. وارد بهشت، یدخلونه و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، زنانشون، بچه‌هاشون، پدران خوبشونم، اینا رو هم دست به دست هم میدم، میگم با هم دیگه برین اونجا دور هم باشین تا ابد. بچه تو میخوای ببینیم بچه، زن تو میخوای ببینیم زن. یه پیره مردی یه وقت من اصفهان از منبر اومدم تا این با گریه اومد بغل دستم میشد، واقعا هم داشت گریه میکرد. حالا من یاد منبر اون روز نیستم که چه حالی در مجلس بود، ولی دورنماش الان تو ذهنمه که خیلی مردم اون روز گریه کردن اواخر بحث و بعد تو ذکر مصیبت. و من فکر کردم پیره مرده هنو تحت تأثیر منبره داره گریه میکنه، خیلی گریه میکنه. گفتم آبا مطلبی اگه دارین من در خدمت. بعد حدود 76 سالش بود، شکسته. و من خیلی زنم و دوست دارم. آخه خیلی حرفه، پیر مرد مثلا نزدیک 80 سال، حتما زنش هم 72-73 سال دیگه، زنه شکسته و پیکسته و مدخمیده و مچاله شده، ولی پیر زن معشوق شوهرش بود، معشوق. گو من خیلی زنم و دوست دارم. گوهم برای چی؟ گو برای این که خیلی خوبه، خیلی خوب. گفتم ولی چرا گریه میکنی؟ گفت من با این منبری که شنیدم به ذهنم اومد از شما بپرسم، من قیامت اگه حورالعین نخوام فقط زنمو بخوام اجازه میدم؟ با گریه گفتم حورالعین نمیخوام. گفت نه، این باری کله به همته، خیلی همتی، نخواستن خیلی همت میخواد. سادم بگه یه جوون کپسول شهوت همه چی هم آماده، بگه من زنا نمیخوام، من رابطه نامشروع نمیخوام، یه پولدار زمینه براش فراهم بشه بگه من ربا نمیخوام. این نخواستن دلیل بر همت والای این انسان. گونم از زنم رو میخوام، یه کاری برای ما بکن. گودم خدا این کار رو وسط کرده. سنده این که قیامت میتونی با خانومت باشی تو دو صورت. هیچ ازدواج شما رو خدا به هم نمیزن، طلاق ملاق در کار نیست. قیامت زن تو رو به کس دیگه نمیده و زن دیگری رو هم به تو نمیده. اما اورول این نمیخوای، بی خود نمیخوای، اونجا بهت میدم، ولی دیگه اونجا زن تکوره در نمیره، با اورول این رفیق رفیقه. اما زن تو بهت میدن طبق این دوتا مدرک، و من صلح من آبائهم و ازواجهم. این دوتا سنده. این که این ازدواج با مرگ باطل نمیشه، اما خیلی ازدواج ها باطل میشه، خیلی ازدواج ها باطل میشه. ازدواج نوح با زنش بعد مردن باطل شد، ازدواج لوط با زنش بعد مردن باطل شد. قرآن مجید در آخر سوره تحریم میگه قیامت جریبان زن نوح و زن لوطو میگیرن و با عصبانیت بهشون میگن هر دو با وارد شوندگان در جهنم وارد جهنم شد. اینجا نوح نمیتونه بگه زنمو میخوام، چون زنش نیست، طلاق الهی در میان میاد. اونجا فرعون نمیتونه بگه من زنم آسیه رو میخوام، خدا طلاق آسیه رو با شهادت آسیه زد. اونجا دو سه تا از زنای پیغمبر جرأت ندارن بگن ما پیغمبر رو میخوایم، اونا باید با زن لوط و نوح یه جا باشه. نمیشه که بعد پیغمبر 100,000 نفر آدم ورداره بیاره بصره برای کشتن ولی الله الاعظم و قیامت هم بگه شوهرمو میخوام. کدوم شوهر؟ اما قیامت پیغمبر میگه خدایا من تنها همسری که در این عالم میخوام خدیجه است. اینا باطل نمیشه ازدواجش. زهرا و علی رم که نمیتونم بگم زن و شوهر، اینا یه حقیقتن. اصلا ازدواج و طلاقی در اونجا بحث نیست. خدا از ازل زهرا رو برای علی ساخت، علی رو برای فاطمه ساخت. این دیگه ازدواج قوی تر از این نمیشه، بالاتر از این نمیشه. اول خوش به حال سیدای سالم، چه اونایی که از طریق پدر سیدن، چه اونایی که از طریق مادر، فرقی نمی کن. هیچ فرزندان زهرا از طریق پدران، فرزندان زهران از طریق مادران هم فرزندان زهران. بزرگترین فقهای ما فتوا دادن، مثل سید مرتضی برادر سید رضی صاحب نهج البلاغه، که هر کی پدرش سید نی ولی مادرش سیده، سید خمس هم بهش میرسه و اولاد واقعی فاطمه است. هیچ فرقه. یعنی اونایی که مادرشون سیده اگر روحانی باشن امام سیاه هم بذارن درست، اگه شال سبز هم ببندن اونایی که مادرشون سیده ولی روحانی نیستن درست، اگه رو تابلو مطبشون هم اسم سید بنویسن به خاطر مادرشون درست، شک نده. ایشون سیده ولی روحانی نیستن درست، اگه رو تابلو مطبشون هم اسم سید بنویسن به خاطر مادرشون درست، شک نده. شما دختر شوهر دادین بزرگترا، دختر دخترتون نوتون هست، محبتون هست یا نه؟ پسر دخترتون محرم خاله هاش و محرم خانوم شما هست؟ اصلا این حرف چی هست؟ بچته. قیامت زهرا نمیگه علی، چون علی و فاطمه یکی هست. قیامت زهرا وقتی بهش میگن تمام درهای بهش به روز بازه، اول میگه خدایا بچه ها، خوش به حال سیدای سالم، خوش به حال سیدایی که لغزش داشتن و توبه واقعی کردن. اول میگه مادره بچه میره مسافرت، میره مشهد، پدره یه رو میاد خونه میگه میخوام از بهترین چلو کبابی تهرون امرو غذا بگیرم، مادره میگه نگیر، بذار سه روز دیگه بچه هم میاد، من اصلا نمیتونم بدون اون بخورم. زهرا بهشتو که میبینه میگه خدایا من بدون بچه هم نمیتونم از این نعمت استفاده کنم، دلم نمیاد. اول میگه بچه هم، خطاب میرسه صداشون بزن، صداشون امام باقر میفرمد مادرم اول ماها رو صدا میزنه، حسن جان، حسین جان، زین العابدین، باقر العلوم تا امام دوازده، بعد بچه های اونا رو، نوه های اونا رو، نتیجه های اونا رو، ندیده های اونا رو تا روز قیامت، چه بچه های پسریش رو و چه بچه های دخترش. این افتخاره، کرامت، خون فاطمه تو خون بچه هاش، چه از پسر چه از دختر. من میشه به بچه هم همینو میگم اگر ما دستمون قیامت خیلی خالی باشه باز در این نقطه دستمون پره، اگه خالی باشه. خالی باشه منظورم اینه که نه بی نماز و بی روزه باشیم، یعنی پروردگار بگه نمازاتون و روزهاتون خیلی نمیارزه، ما هم که کاری نمیتونیم بکنیم، گردن اونو کج میکنیم میگیم خب نمیارزه چی کار کنیم، وقت مادرمون به دادمون میرسه. این رو من به بچه ها میگم قدر بدونید که شما از طریق مادر، من از طریق مادر وابستم، این رو با سنگ گناه زخمی نکنید. حیف، بعضی زخما دیر معالجه میشه، بعضی زخما معالجه نمیشه. این یه نوع مرگ. با سلامت، با نور، با امنیت از دنیا به عالم بعد سفر کردن چقدر طول میکشه؟ یه چشم به هم زدن، یه گرفتن جان دیگه. با این بدن چی کار میکنن؟ هیچی. این بدن این جفت مادر میمونه. با جفت مادر چی کار کردن؟ جفت مادر وقتی بچه به دنیا آمد دیگه به درد نمیخورد، چیش کردن؟ بردن خاکش کردن. این بدنم وقتی مرگ دیگه به درد نمیخوره، وقتی روح جدا کردن بدن رو این جفت میبرن شال میکنن، کاری هم به کارش ندارن، اون خودش خاک میشه. ولی چون این بدن در همه کارهای خوب و عبادت شریک بوده با روح، قیامت برش میگردونن. اما در برزخ کاری به کار بدن ندارن، در برزخ فقط روح لطیف شماست با یه بدن نوری به شکل همین بدن، یه بدن بیوزن، بدن مثالی اسمشه. اونجا سر سفره خدا در عالم برزخ هستیم. شبای جمعه هم همه تون بعد مرگ هر شب جمعه میبرنتون خدمت امیرالمؤمنین، قضا پیش ایشونین در برزخ، دوباره میان سر جاتون تا شب جمعه دیگه تا قیامت بشه. کیف نمی کنی نه این مردن، فراری هستی نه این مردن. ما که اینجا هرچی زور میزنیم گریه میکنیم ندبه میخونیم، تو خوابم امام زمان رو نمیبینیم، اما بعد مرگ راحت راحت علی رو میبینیم، حسین رو میبینیم، اونایی که محرمن زهرا رو میبینیم. مگه نخوندید در قرآن فت خودی فی عبادی، اول بیا پیش عباد من بعد وقت خودی جنت بعد بیش، اول علی و فاطمه و حسن و حسین، امام رضا و موسی بن جعفر، فتخلی فی عبادی ودخلی جنت. یه مرگ. مرگ دیگه هم توضیح نمیخواد، همه چیش ضد این مرگ. هر چی از این مرگ اول شنیدید تو ذهنتون زدش کن. سفر از این عالم به تاریک‌ترین جا، سفر از کنار زن و بچه و داماد و عروس به غریبانه ترین جا و به تنها ترین جا، سفر از این عالم به جایی که بعد دفن بدن روح رو میبرن در وادی برهوت که تمام پنجره‌های جهنم به طرف اون وادی بازه، به طرف اون وادی، و حرارت و شعله‌های جهنم از پنجره‌های جهنم دائم شب و روز به اون وادی میدمه. النار و یعرضون علیها قدوبن و عشی، یا هم شب و هم روز برزخ آتش دائما به اونها دمیده، هیچکی هم میادم و نجات بده، هیچکی. خب اونایی که مردن ناباب دارن به چه علت مردنشون نابابه؟ به خاطر ناباب بودن خودشون. یه مورد نابابی خوردن مال مردمه که باعث این مرگ ناباب میشه. من فرد شب خدا بخواد زنده بمونم، روایات مربوط به خوردن مال مردم رو از مهمترین کتابامون کافی، تهذیب، استبصار، وسائل، بهار براتون میگم. یه موردی که باعث مرگ سخت و بد میشه خوردن مال مردم که زمان ما خیلی رواج داره، خیلی خوردن مال. روز دوشنبه بود روزی که بر ما گذشت، روز دوشنبه، روز حضرت مجتبا و روز حضرت ابی عبدالله الحسین. با ارزش ترین جایی که در این عالم سر محتضر قرار گرفته که دیگه تو دنیا نمونش پیدا نمیشه، دامن وجود مبارک ابی عبدالله الحسین، سر برادرش امام مجتبی رو دامن گذاشت، چشمشو باز کرد، دو تا وصیت کرد. حسین جان، عاشورا مانع قاسم من نشد. اگه اومد گفت عمو به من اجازه بده، من برم جانم و قربان تو کنم، نه بهش نگم. وصیت دومم منو کنار قبر جدم دفن، اگر نگذاشتن ببر بدی. 10 سال بعد که قاسم 13 ساله شد از خیمه اومد بیرون، عمو منم میخوام برم، بغلش گره، اینقدر گریه کردم که روی زمین افتادم. دید عمو اجازه نمیده، با گریه اومد پیش مادر، مادر عمو نمیذاره من برم. گو عزیز دلم گسته نخور، بابا دیه نامه به من داده برای امروز، نامه رو داد به قاسم، عبور پیش عمو ابی عبدالله نامه رو با کردید خط امام مجتبی. حسین من عاشورا به جگر گوشه من اجازه بده بره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتك.